ساعت 19 هفت بعد از ظهر در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه روز پنجشنبه 23 فروردین 1403 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان، اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو بابک و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نیروی هوایی اسرائیل در رزمایشی در آسمان قبرس حمله به اهداف دوردست را تمرین کرد. رادیوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 23 فروردین خبر داد که نیروی هوایی اسرائیل در روزهای گذشته در یک رزمایش مشترک با ارتش قبرس حملات به اهداف دوردست را شبیه سازی کرد. این گزارش افزود این تمرینات که با مشارکت هواپیماهای سوخت‌رسان انجام شد، بخشی از آمادگی‌های ارتش اسرائیل برای مقابله احتمالی در آینده نزدیک با جمهوری اسلامی ایران است. همزمان ژنرال اریک کوریلا فرمانده سنتکام وارد اسرائیل شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل او روز پنجشنبه با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیدار می‌کند. پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که آمریکا در مورد امنیت اسرائیل تعهد آهنین دارد. این تحرکات در بحبوحه تهدیدهای متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت می‌گیرد. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان تعلیق پروازهایش از مبدأ و به مقصد تهران را تمدید کرد. لوفتانزا دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که به علت نگرانی از شرایط خاورمیانه این تصمیم را گرفته. هواپیمایی اتریش تنها شرکت هوایی غربی دیگری است که به ایران پرواز دارد. این شرکت اعلام کرده که فعلاً برنامه‌ای برای تعلیق پروازهایش به ایران را ندارد، اما زمان پرواز از وین را چندین ساعت به تعویق می اندازد تا مدت حضور هواپیماها و کارکنانش در ایران به حداقل ممکن برسد. افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و احتمال درگیری نظامی دو کشور به نگرانی های بین المللی دامن زده. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام از رهگیری و انهدام 11 پهباد شبه نظامیان حوثی خبر داد. سنتکام با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت حوالی ساعت 8 شب چهارشنبه 8 پهباد حوثی‌ها را منهدم کردند. نیروهای آمریکایی ساعاتی قبل از این عملیات هم یک پهباد را بر فراز دریای سرخ و دو پهباد دیگر را بر فراز خلیج عدن رهگیری و نابود کرده بودند. حوثی‌های تحت حمایت ایران از حدود 7 ماه پیش و با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا حمله می‌کنند. ایالات متحده هم با تشکیل ائتلافی بین‌المللی در دریای سرخ تلاش کرده تا آزادی کشتیرانی در این منطقه را تضمین کند. و در خبری دیگر، در شب دوم مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های اسپانیایی همه امتیازات را درو کردند. در پاریس بارسلونای اسپانیا به خانه پاریس سن ژرمن رفت و در پایان یک بازی زیبا و پرافتخیز میزبان خود را با نتیجه 3-2 شکست داد. در دیگر مسابقه دیشب هم اتلتیکو مادرید میزبان بورسیا دورتموند بود و توانست با نتیجه 2-1 حریف آلمانی را شکست داد. بازی‌های برگشت این مرحله سه‌شنبه و چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد.
خبرها رو از مهران کریمی شنیدیم و حالا عناوین این مجله. تداوم نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل و احتمال مداخله آمریکا. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در لزوم حذف اسرائیل چگونه سایه جنگ را همواره بر سر ایران گشوده است. اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تشدید برخورد با آنچه بی‌حجابی خوانده می شود. آیا اعمال زور می تواند شکاف عمیق میان جامعه و حکومت در عرف و هنجارهای اجتماعی را تغییر دهد؟ و نگرانی از سدسازی های متعدد و در ترکیه و تأثیر آن بر محیط زیست ایران، در این باره گزارشی می شنویم. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بر حمایت آهنین ایالات متحده از امنیت اسرائیل تأکید کرد. به دنبال حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن فرمانده حوزه سوریه و لبنان، نیروی قدس سپاه پاسداران همراه 6 نفر دیگر، مقام‌های آمریکایی گفتند ایران در حال تدارک برای انجام یک حمله تلافی جویانه قابل توجه به اسرائیل است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
We also want to address the Iranian threat.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن تنها به نگرانیش از تهدیدات ایران برای حمله به اسرائیل نپرداخت، بلکه او حمایت کشورش را از اسرائیل با تأکیدی هرچه تمامتر حمایتی آهنین نامید.
Our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again. Ironclad.
از خبر سفر روز پنجشنبه جنرال اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل برای دیدار با مقام‌های نظامی این کشور، تا گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل، چشم‌ها به تهران دوخته شده، جایی که حرف‌های تازه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند تعیین کننده باشد.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن، مثل این که به خاک ما حمله کردن.
شبکه خبری I-24 اسرائیل از رزمایش هوایی اسرائیل با همکاری قبرس و ایالات متحده آمریکا بر فراز آسمان نیکوزیا برای شبیه سازی حمله احتمالی به ایران خبر داده است. آن هم در شرایطی که پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، آیت الله خامنه ای با اظهارات خود در مراسم نماز عید فطر سطح تنش و توقعات هواداران حکومت را بالا برده است.
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
خبرگزاری رسمی دولت از قطعی شدن آنچه ضربه به اسرائیل نامیده خبر داده، نوشته ای که همزمان شده با انتشار خبر کوتاهی به عربی درباره بسته شدن حریم هوایی ایران برای انجام عملیات نظامی، خبری که به سرعت برداشته و تکذیب شد، اما پیامدش تعلیق پروازهای لوفتانزا به تهران و از تهران به اروپا تا 25 فروردین ماه جاری بود. وزارت خارجه روسیه در واکنش به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه از شهروندانش خواسته به اسرائیل، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی مسافرت نکنند. این تنش‌ها و گره خوردن آن با نام ایران که یکی از بازیگران اصلی اوپک است، افزایش قیمت نفت را هم در پی داشته است. در این میان کرملین از ایران و اسرائیل خواسته تا خیشتنداری به خرج دهند. هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید هم از وزرای خارجه عربستان، امارات، قطر و عراق خواسته تا به همتای ایرانی خود بگویند که ایران باید با اسرائیل تنش‌زدایی کند. اما اقدام نظامی اجتناب‌ناپذیر جمهوری اسلامی بنابر داده‌هایی که شبکه خبری CNN از بررسی‌های آمریکا به دست داده، حمله مستقیم به خاک اسرائیل نیست و ایران بار دیگر به گروه‌های نیابتی مورد حمایتش و توان موشکی و پهپادی خود تکیه خواهد کرد.
برای بررسی این موضوع با منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم آمریکا همراه میشیم. آقای فرهنگ سلام میکنم بر شما. چند شبی هست که ایرانی‌ها به خصوص با نگرانی نسبت به احتمال وقوع یک درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل و همینطور احتمال تداوم اون و کشیده شدن پای آمریکا با اون میخوابن و نگرانی از این که ممکنه که هر لحظه این درگیری ادامه شروع بشه وجود داره. میدونیم سیاست خارجی اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی از بد و حیات حکومت بوده، یعنی انقلاب 57 به بعد. فکر میکنه تداوم این سیاست که به نوعی یک جور سایه دائمی جنگ رو بر سر ایران گشوده گذاشته از کجا نشأت میگیره؟ آیا واقعا قراره که این جنگ به نوعی یک زمانی به وقوع پیونده و جمهوری اسلامی همواره براش آماده بوده؟
بله. دلیل اصلی این تقابل رو ما باید در موضع ولایت فقیه ببینیم که با ملی گرایی و منافع ملی کشور مخالفه. و در واقع همونطور که آقای خمینی بارها میگفت، ما هر مصیبتی که در ایران داریم از ملی گرایی و طرفداران حتی ضدیت او با مصدق و اون دوره متأثر دقیقا از همین موضع بود. بنابراین امت سازی میخوان بکنن، یعنی از جهت ایدئولوژیک که بخش عمده ای از سیاست خارجی، حداقل توجیه سیاست خارجی ایرانه، تأکید روی امت سازیه، یعنی گسترش اسلام به رهبری ایران به اصطلاح با فرامرزی. و نتیجه هدف ایران در این 45 سال در رابطه با اسرائیل این بوده که اختلاف بین دولت اسرائیل و مردم فلسطین رو تبدیل به تقابل بین کشور اسرائیل و اسلام بکنه. و ایران هم که رژیم هم که به صلاح مدعی است که سخنگوی اسلام اسلامی در منطقه است، توجه داشته باشیم که از جهت داخلی هدف به صلاح ایران اسلامیزه کردن به تجدد در ایران، یعنی پیشرفت. در هر دو مورد اینها شکست خوردن، یعنی به طور کلی ادعاهای ایران، تهدیدات ایران علیه اسرائیل هیچ ارتباطی با توانایی نظامی ایران نداره، ولی این تبلیغات برای ماهیت رژیم و ایجاد ترس در داخل کشور به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین من بر این باورم، همونطور که خمینی گفت، حفظ نظام اوجب واجبات است و اگر بخوان وارد جنگ عادی با اسرائیل یا آمریکا بشن، ماهیت رژیم و به طور کلی ثبات و بقای رژیم مورد تهدید قرار میگیره. بنابراین حد اکثر کاری که بکنن بتونن یک پاکستانی یا یک افغانستانی یا یک بسیار مصری یا عراقی یا سوریهی پیدا بکنن که بتونه دست به اقدام خشنی علیه اسرائیل بزنه و اینا به طور به اصطلاح ضمنی تلویحی مدعی این باشن، وگرنه ایران هیچ اقدامی نمیکنه که بخواد برای رژیم خطری ایجاد بکنه.
ولی خب حتی این شکل رفتار هم اگر از جانب جمهوری اسلامی ببینیم، این سایه جنگی که ممکنه همچنان بر سر ایران باشه باز هم ادامه پیدا میکنه. به نوعی شما فکر میکنه جمهوری اسلامی مایل هست از این تداوم این حالت تعلیق و نگرانی که به تناوب هم درجهش بالا پایین میره برای مردم؟
ببینید، ادعاهای رژیم مثل این به اصطلاح طرز تفکری که راجع به سیاست خارجی و تبلیغات دارن، اینها ارتباطی به واقعیت نداره. این به اصطلاح رهبر تمام حرکت‌های اسلامی و ضد آمریکا و ضد اسرائیل در عمل با تضادات و تناقضات متعددی رو روشن، با مشکلات زیادی رو روشن، ولی در ضمن ضدیت با آمریکا و ضدیت اسرائیل بخشی از ماهیت و هویت رژیم شده. بنابراین با مشکلات متعددی روبرو میشن، ولی به این دلیل که ماهیتشون ارتباط پیدا کرده با این ادعاهای تبلیغاتی، خیلی سخت برای رژیم که بخواد کنار بکشه. مثال جالبی که بخوام بزنم، برگردیم به جنگ ایران و عراق بود که بعد از دو سال جنگ که ایرانی ها موفق شدن نیروهای عراقی رو از کشور خارج بکنن، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به ایران پیشنهاد دادن که حاضرن 20 بیلیون دلار برای بازسازی ویرانی‌های جنگ به ایران بپردازن اگر خمینی آتش بسی که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود رو بپذیره. خمینی گفت نه تنها نپذیرفت، گفت ما میخواییم از کربلا بریم قدس. و نتیجه اون 6 سال دیگه جنگ بود. و در خیلی جالبه که در اون فاجعه بزرگی که بین دو مستبد مطلق اندیش یعنی صدام حسین و خمینی ایجاد شد، 140 کشور به طرف این به این یا اون اسلحه فروختن، 11 کشور از جمله هر 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به هر دو طرف اسلحه فروختن. چرا؟ برای این که همونطور که کسینجر بارها گفته بود هدف اونها اون بود که هر دو طرف ببازن، حتی اسرائیل هم به ایران اسلحه می. بنابراین ماهیت رژیم ایران رو با بر مبنای منطق و اصولی که با صدر روابط بین المللی و معیارهای حاکم بر روابط بین المللی به هیچ وجه نمیشه تجزیه و تحلیل که این روان پریشی مطلق اندیش و روان پریشی ادعاهای آخر زمانی است که واقعا کشور رو به محلقی برده که خودشون هم نمیدونن چجوری از این محلقی.
آقای فرهنگ فکر میکنین هر اندازه در توصیف کردین در سمت جمهوری اسلامی این شرط هست؟ کوتاه که بگین فکر میکنین خود اسرائیل رسیده به این نقطه که تکلیف این حالت تعلیق و اینا رو بخواد روشن بکنه یک بار برای همیشه؟
به هیچ وجه. اگر به هیچ علاقه من به این هستن که برای که اگر جنگی بشه آمریکا دخالت بود، ولی واقعیت امر اینه که خامنه‌ای و نتانیاهو دشمنان وابسته به یکدیگرن. توجه داشته باشیم که ولایت مطلقه فقیه ضد ایجاد کشور مستقل در فلسطین و همزیستی با کشور اسرائیل، یعنی همون حرفی که حماس میزنه، همون حرفی که بر ضد به اصطلاح منافع مردم فلسطین. بنابراین خیلی جالبه که در ضمن دشمنی که خامنه ای و نتانیاهو با هم، به همین دلیل بود که نتانیاهو حتی در مجلس اسرائیل در 2019 به طور رسمی گفت هر کس که با ایجاد کشور مستقل فلسطین مخالفه باید به حماس کمک بکنه، و او موافقت کرد که از طرف قطر 1.5 بیلیون دلار کمک اقتصادی به حماسیا بشه. چرا؟ هدف نتانیاهو و دست راستی های اسرائیل خصوصا حزب اللهی های یهودی اینه که بین فلسطینی ها اختلاف بندازن و از این راه جلوگیری بکنن از ایجاد یک نهضت مستقل صلح طلب فلسطین که بخواد از منافع مردم دفاع بکنه. بنابراین در ضمن دشمنی که خامنه‌ای و نتانیاهو با هم دیگه دارن، برای هم دیگه کمک‌های تبلیغاتی زیادی هم داشتن.
سپاس از منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل بین‌المللی که همراه ما بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که پلیس از ابتدای هفته آینده با ناقضان به گفته او قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی میکنه. مشابه این صحبت ها را هم فرمانده انتظامی بوشهر بیان کرده. این صحبت ها اندکی پس از دستور علی خامنه ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با به گفته او هنجار شکنی دینی در جامعه بیان میشه. برای بررسی دور تازه‌ای از سختگیری احتمالی نیروی انتظامی در زمینه حجاب اجباری با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که این نوع سختگیری‌ها در شرایطی که گفته میشه شکاف میان جامعه و حکومت به درجات بسیار زیادی رسیده آیا میتونه مؤثر باشه؟
مردم دارن سبک دیگری از زندگی رو پیش میبرن، یعنی زندگی روزانهشون، مشاهدات، مستندات، شنیده ها، دیده ها، همه شاهد بر این هست که یک اتفاق دیگری داره تو جامعه میفته و این اتفاق بسیار متفاوت از آن چیزی هست که حکومت ایران چه با ضرب و زور نیروی انتظامی، چه با تصویب لایحه و قانون، چه با دستور مستقیم رهبرش که همین هفته گذشته دوباره فرمان داده که حجاب اجبار قانون هست و شرع و قانون هست و هر کسی جز این بکنه هنجار شکنی دینی انجام داده. بنابراین بلافاصله پشتش میبینیم نیروی انتظامی بسیج میشه، یک اطلاعیه اولش میده، بعد فرمانده انتظامی تهران، بعد بوشهر و احتمالاً بقیه نیروهای نظامی و امنیتی وارد بحث میشن. مسئله همون شکاف است. مسئله اینجاست که یک گسستگی عظیمی وجود داره که اساساً نه مردم به خواسته و دستور حکومت واقعی میگذارن، نه حکومت به مردم اساساً نگاه میکنه. این هنجاری که در همین اطلاعیه پلیس یا حتی در سخنان علی خامنه‌ای گفته میشه، هنجار یعنی چی؟ هنجار ارزش‌های اجتماعی هست که الگوی رفتاری یک جامعه رو نشون میده. خب الگوی رفتاری مردم که چیز دیگه‌ای رو داره نشون میده. بعد ارزش اجتماعی رو اگه بخوایم مبنا قرار بدیم، شما نه به دزدی میرسین، نه به سرقت، نه به گرسنگی مردم و تبعیض وحشتناک، نه به سرکوب، خشونت، هیچ کدوم از این ضد ارزش‌ها برای شما هنجار شکنی محسوب نمیشن. فساد گسترده‌ای که در دستگاه حکومت وجود داره هنجار شکنی محسوب نمیشه، اما به راحتی میایین پوشش زنان رو همیشه به عنوان مرغ عزا و عروسی در هر بحرانی میکشین وسط برای اینکه اسباب سرکوب رو فراهم بکنید. این به نظرم کل ماجرا.
وقتی که نهاد انتظامی هشدار میده، خب میدونیم مهمترین ابزارش استفاده از زور و خشونته. فکر میکنید تا کجا میتونه این زور و خشونت رو با توجه به اتفاقاتی هم که در چند سال اخیر داریم میبینیم که یکی از مهمترین اعتراضهای بعد از انقلاب ایران ناشی از همین استفاده از خشونت در موضوع رعایت همین حجاب اجباری بوده، آیا آماده هست به نظرتون حکومت که ابزار و زور بیشتری رو بخواد به کار ببره در اعمال این نوع هنجار مورد نظر خودش که شما هم در صحبتتون اشاره کردین؟
ادعای پلیس تهران این هست که ما قانون عفاف و حجاب رو می‌خوایم اجرا بکنیم. خب قانون لایحه عفاف و حجاب هنوز تصویب نشده، هنوز شورای نگهبان داره برگردونده که راجبش نظر بدن. حالا بماند که اون نظر شورای نگهبان هم خودش جای بحث فراوان داره، ولی منظور من اینه که هنوز حتی قانونی وجود نداره. طبق اون قانونی هم که قبلا بوده، خب اون موقدر تفسیرهای مختلف ازش میشه، مصداق مشخصی نداره. بنابراین به نظر میرسه که این فرمان آتش به اختیاری این دفعه نیروی انتظامی گرفتتش و به قول شما اگر قرار باشه که حد و مرزی براش قائل بشیم، نشانه ها چیز دیگری میگه. تا وقتی که ژینا مهسا امینی کشته نشده بود در خیابان، ما راه به راه داشتیم فیلم ها و تصاویر خشونتبار گشت ارشاد رو میدیدیم که بخشی از نیروی انتظامی هست. بنابراین حد و مرزی وجود نداره در اعمال خشونت. اما عجیب اینجاست که بعد از اون اینها گفتن ما گشت‌های ارشاد رو برمی‌چینیم و مدل‌های دیگری از کار فرهنگی رو بر جامعه حاکم می‌کنیم. حالا داریم می‌بینیم که نه، اون علی خامنه‌ای رو راضی نگه نمی‌داره، دستور دوباره آتش میده و این دستور آتش دادن به نظر من به معنی این هست که اینها هر چقدر که در سیاست خارجیشون، در مدیریت معیشت مردم، در بسیاری از امور مدیریتی کلان کشور بی ارزه هستن، ارزششون رو در سرکوب و خشونت علیه مردم خوب اجرا کردن و براش هیچ حد و مرزی هم قائل نیستن. به نظر من اتفاقا پلیس واقعا مثل یک آتش به اختیار هر وقت که لازم باشه از قوای سرکوبگرش استفاده میکنه. متاسفانه
آیا وقتی یک جامعه هنجارهاش تغییر میکنه و تعریف عرف و رعایتش ممکنه متفاوت بشه از حکومت، به این سادگی میتونه حکومت با اعمال زور اون رو برگردونه به شکل دلخواه خودش؟
ببینید در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا، در فرانسه هم که شما برید، عرف یکی از مبانی حقوق اون کشور هست، اون جامعه هست که مبنای قانونگذاری قرار میگیره. اساساً این حکومتی که اسمش جمهوری اسلامی هست به نظر و عرف مردم توجهی نداره دیگه. الان واقعاً باید گفت این حکومت اسلامیه. تمام قوانینی که در حوزه حجاب، در حوزه دین، در حوزه اجرایی هم داره اعمال میشه، همه اینها سنت های متحجری هست که نه ربطی به عرف مردم داره، نه ربطی به دنیای مدرن امروز داره. بنابراین نباید گفت که واقعا مردم راه خودشون رو میرن. عرف چیز دیگری هست و اون چیزی که ما داریم میبینیم در واقع طالبانی هست که یاد گرفته خودش رو بزک بزک میکنه برای نشون دادن به دنیای مدرن، ولی در کشور خودش دقیقا همون طالبانیسم رو اجرا کنه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در روزهای اخیر تعدادی از فعالان محیط زیست نسبت به سدسازی‌های بی‌رویه و پنهانی کشور ترکیه به ویژه در پروژه داب هشدار میدن و میگن اگر جلوی این پروژه گرفته نشه تبعات جبران ناپذیری برای محیط زیست ایران خواهد داشت. در پروژه سدسازی داب 83% پتانسیل رودخانه ارس مهار میشه، اقدامی که احتمالاً به بحران خشکسالی و بیابی در ایران دامن میزنه. کیانوش فرید در این باره گزارش میده.
در حالی که ایران سالهاست با خشکسالی و وضعیت نامناسب و سوء مدیریت آب و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی و تشدید بحران آب روبروست، حالا نگرانی ها از اجرای شدن پروژه سدسازی ترکیه و محدودسازی آب ارس در میان کارشناسان حوزه آب و محیط زیست بالا گرفته است. رسانه‌های ایران در این هفته نوشتند مطالعات جدید نشان می‌دهد که کشور ترکیه قصد دارد تا با تکمیل پروژه داب 83% پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند. احمد کاظمی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در همین باره به روزنامه خراسان گفته است تفاوت پروژه سدسازی ترکیه روی رودخانه مشترک ارس که با عنوان داب شناخته می‌شود با سایر پروژه‌های سدسازی این است که ترکیه داب را به صورت محرمانه و بدون انتشار اطلاعات و با نقض فاحش قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر زیست محیطی انجام می‌دهد. ارس رودخانه است که علاوه بر ترکیه، ایران، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان از آن منتفع می شود و هر گونه بهره برداری ترکیه با عنوان کشور بالادست باید بر اساس حقوق بین الملل باشد. اما گزارش ها نشان می دهد که سیاست های آبی ترکیه در سالهای گذشته عمدتاً نقض این قوانین بوده است. پژوهشگران هشدار می‌دهند که اقدامات ترکیه در حوزه آبریز فرامرزی ارس بر کمیت و کیفیت آب این رودخانه تأثیر سو دارد و اگر جلوی آن گرفته نشود خطر خشکی و تأثیر ویران کننده برای مناطق پایین دست رودخانه به همراه خواهد داشت و آسیب جدی به آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و دریای خزر می‌زند که این مناطق با مسئله ریزگردها، نابودی کشاورزی و حتی مشکلاتی برای مصارف شرب روبرو خواهند بود. اما با وجود این هشدارها چرا ایران تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است؟ یک کارشناس محیط زیست که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم.
ایران چون خودش دقیقاً همین پروژه‌ها رو در کشور اجرا می‌کنه، مدام در حال پاسخگویی به وزارت نیرو و فعالان محیط زیسته و این توضیح رو میده که سدسازی هیچ مشکلی برای پایین دست ایجاد نمی‌کنه و ما جریان پای آب رو تغییر نمیدیم و اینها اتهامات بی اساسه. خب در نتیجه رسماً و علناً خودش هم نمیتونه بره به ترکیه یا افغانستان یا هر کشور دیگه‌ای بگه که شما چرا دارید روی رودخونه‌هاتون سد می‌سازید و حقابه ما رو کم میکنین، چون استدلال خودشون اینه که سدسازی حقابه رو کم نمیکنه و نکته دوم اینه که ترکیه در واقع یکی از کشورهای قدرتمند منطقه است که ایران دوست نداره رابطش رو با اون خراب بکنه، چون میترسه که اگه رابطش رو با اون خراب کنه ترکیه بیشتر به سمت دشمنان ایران میل پیدا کنه و در نتیجه کوتاه میاد.
در ادامه از این فعال محیط زیست پرسیدم با این اوصاف آیا حالا امیدی به برخورد ایران با ترکیه وجود دارد؟
اگه مطالبه گری ها جدی بشن و مردم حساس شن و دولت هم احساس کنه که اگر پیگیری نکنه آسیب جدی تری خواهد خورد، ممکنه رفتار دولت هم تغییر بکنه و به جای اینکه حواسش به این باشه که ترکیه نرنجه، بیشتر حواسش به این میشه که مردم خودش و سرمایه‌های اجتماعی خودش رو از دست نده.
تنش‌های آبی در ایران و میان ایران و باقی کشورها اما تازه نیست. برخی از تحلیلگران از عبارت جنگ آب برای توصیف مناقشه‌های احتمالی آینده بر سر آب در ایران یا بین کشورها استفاده کردند و در این بحران ایران معتقد است ترکیه با سدسازی‌های خود باعث محدود شدن ورودی‌های آب به مسیر رودخانه ارس شده و این روند به کمابی در استان‌های غربی کشور منجر شده است. ترکیه اما با رد این ادعاها تأکید می‌کند که که سوء مدیریت‌های جمهوری اسلامی دلیل اصلی کم‌آبی در ایران است. همزمان موضوع گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند سال‌هاست که مورد اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی و حکومت افغانستان قرار دارد. اختلافاتی که حالا با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان بالا گرفته است.
با شنیدن این گزارش به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.